18,000 مخاطب
چقدر عالی،
بله در فضای مجازی داریم.
خیلی خوبه. این محتوایی که تولید میشه محوریتش مادر و فرزنده، مادر و کودک، تربیت
محوری... بله دیگه محوریت نقش جمع های یک ببخشید محوریت جمع نقش های خانوم هست، یعنی نقش های مادری، همسری، فعالیت اجتماعی، توجه به فردیت خودش. این که
جامعه هدف شما مادران هستن،
بعضی وقتا پدرها هم جامعه هدف قرار میگیرن.
خواستم همین ازتون بپرسم که خب به حال این جمعیتی که خدا رو شکر تعداد قابل قبولی هم هست، چرا نسبت به آقایون و پدرها و مسئولیتایی که اونها دارند غفلت کرده که فرمودید نه اینطور نبود؟
خب به هر حال ما به دنبال این هستیم که تکلیف خودمون رو متوجه بشیم، به دنبال حق و حقوق نیستیم که بگیم که حالا آیا آقا اون پدر چرا مثلا مسئولیتش رو درست انجام نمیده.
بله.
اما این رو غفلت نمی‌کنیم ازش که ما یک خانواده‌ای داریم که این خانومی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم محور اون خانواده هست. در واقع ما جمع نقش های اون محوره رو داریم در موردش صحبت میکنیم.
پس شما الان همزمان مادر دو فرزند هستین، عضو شورای مرکزی گروه مادران، اسمش چی بود؟ اسم جدیدش رو،
مادران شریف ایران زمین.
مادران شریف ایران زمین هستین، فارغ التحصیل رشته فیزیک هستین و فعال هستید در حوزه زنان، چون به حال این فعالیتایی که شما دارید میکنید و جامعه هدفی که دارید قطعا موضوعات و حواشی مسائل زنان رو هم در بر میگیره. چی شد که به فکر تولد فرزند دوم افتادید و اینکه حالا فاصله زمانی بین، فاصله سنی بین زهرا جان و هدی جان هم باید فکر میکنم کمتر از 3 سال باشه، درسته؟
دو سال و سه ماه
هستش. سخت نبود؟ این همه فعالیت اجتماعی داشتید، صاحب یک فرزند هم بودید و اینکه حالا فرزند دوم که بیاد هم مسئولیت، به هر حال فرزند جدید، مسئولیت جدید تو زندگی و اینکه نکنه خدای نکرده فعالیت اجتماعی شما آسیب بزنه.
بله درسته. نگاه من به مادری این هست که مادری یک نقش بسیار پر اهمیته، یک کاره و به موازات همون فعالیت اجتماعی قرار میگیره که من حالا مثلا براش خیلی ارزش قائلم و هر کدوم اینا جای خودشون رو داره. یعنی اینطور نیستش که ای وای حالا من میخوام فعالیت اجتماعی انجام بدم پس با بچه هام چی کار کنم. نه، اون هم اهمیت خودش رو داره، جای خودش رو داره، برنامه ریزی خودش رو لازم داره. من وقتی فرزند اولم رو به دنیا آوردم از همون اول باید به این فکر میکردم که خب این دختر من نیاز داره به این که خواهر و برادرهایی داشته باشه، چه بهتر که این خواهر و برادرها اختلاف سنیشون با ایشون کم باشه.
بله.
و از طرفی احساس میکردم که برای فعالیت‌های اجتماعی و اهداف حالا آرمان‌های اجتماعی که توی ذهنم بود اتفاقا اینطور بهتر هست که فرزندانم رو با فاصله سنی کمتری به دنیا بیارم که حالا اینها بعد از یه مدتی از آب و گل در بیان و من بتونم با خیال آسوده تری به سراغ اون آرمان های اجتماعی خودم برم.
خیلی هم عالی. ادامه تحصیلتون چی شد رستی خانم؟ دیگه تحصیل رو ادامه ندادین یا تغییر جهت و تغییر رشته دادین؟
راستش تحصیل از نظر من یه ابزاره برای اینکه حالا من اون هدفی که دارم رو بتونم بهش برسم. هر جا که احساس کنم که نیاز باشه که من تحصیل جدیدی رو داشته باشم سعی میکنم که شرایطش رو فراهم کنم و به دنبالش برم. تا امروز بعد از پایان دوره کارشناسی این احساس نیاز رو نداشتم که توی فضای دانشگاه و آموزش عالی دوباره بخوام ادامه تحصیل بدم، ولی توی ذهنم هست، توی برنامه بلند مدتم هست که دوباره به فضای دانشگاه برگردم. اما خب این معنیش این نیستش که من توی این مدت به طور کامل تحصیل رو کنار گذاشتم.
بله.
و از طریق دیگه ای دارم این ابزاری که خواستم و کسب میکنم. حالا من جایی مشغول به تحصیل هستم الان.
بله.
اما دانشگاه نه.
خیلی هم عالی. بین مسئولیت اجتماعی و مسئولیت خطیر مادری، تاکید میکنم خطیر مادری، اولویت شما کدومه؟
این یه ذره جوابش ممکنه آدم ها حس کنن که خب خیلی جواب کلیشه‌ای داره، ولی خب واقعیت همینه. یعنی واقعیت اینه که برای فرزند من به هر حال میخوام که فرزندی داشته باشم در زندگی خودم، به عنوان یک انسان میخوام که این نسلم ادامه پیدا کنه و فرزندی داشته باشم. برای فرزند من بهترین مربی و بهترین کسی که میتونه پرورشش بده قطعا من هستم به عنوان مادرش. لذا وقتی من تصمیم میگیرم که مادر بشم، اون وقت دیگه مادر موندنم برام اولویت نسبت به فعالیت اجتماعی. ولی خب شاید یکی که هنوز مادر نشده یا امکان مادر شدن داره، حالا به هر دلیلی، خب اون توی این موقعیت قرار نگرفته و واقعا ممکنه که فعالیت اجتماعیش براش در اولویتش باشه. ولی من که مادر شدم و فرزندی رو به این دنیا آوردم، نسبت به اون احساس مسئولیت دارم و خودم رو بهترین فرد واسه اون میدونم.
به نظرم مثلا حس مادری، عواطف مادری همیشه باعث میشه که تمام اون مسئولیت‌های اجتماعی رو پشت سر خودش ببینه. یعنی هیچ وقت، من حداقل این احساس رو دارم با توجه به اینکه خدا لطف کرده و من هم این حس رو تجربه کردم، احساسم اینه که در هر جایگاه و کسوت اجتماعی هم که باشی، اما کسوت مادری در یک اولویت ویژه تری قرار داره، در یک جایگاه ویژه تری قرار داره و شما حاضر نیستید که این دوتا اولویت رو و این دوتا جایگاه رو با هم ترکیب کنید، یا حتی اون جایگاه اجتماعی رو فدای جایگاه مادری رو فدای جایگاه اجتماعیتون کنید. یعنی این احساس مادرانگی مشترکه بین ما خانم ها. هر زنی که این حس مادری رو تجربه میکنه، بدون شک اولویتش و مهمترین نقش زندگیش نقش مادریش خواهد بود، چون واقعا این لطفیست که خداوند برای یک زن در جایگاه مادری در نظر گرفته. با هدی جان هم شما همچنان فعالیت اجتماعی رو دارین ادامه میدین، درسته؟ الان دیگه با دوتا بچه میرین دانشگاه؟
درسته.
برای فعالیت های اجتماعیتون منظورمه، برای شورای مرکزی گروه مادران؟
بله، اتفاقا من بعد از تولد هدی فعالیت ها بیشتر هم شد. حالا دست تقدیر خدا بود که اینطور برای ما رقم زد و واقعا اینطور هست که مادر توانمندی کسب میکنه، یعنی البته خودش هم باید بخواد، ولی مادرها برای خودشون یک سبک مدیریتی دارن، یعنی حتی میتونن بهترین مدیرها باشن و من هم از این قاعده مستثنا نبودم و کاملا این حس رو داشتم که من چقدر بعد از به دنیا اومدن فرزند اولم و بعد از اون فرزند دومم توانمند شدم در مدیریت زندگی، مدیریت زمان، در برنامه ریزی و الحمدلله فعالیت های من بعد از تولد فرزند دومم ادامه پیدا کرد و حتی بیشتر هم شده.
خیلی عمالی. نقش خانواده چطور بوده در حمایت از شما؟ همسرتون، خانواده خودتون چقدر حمایت میکنن؟ چقدر همراهی میکنن با شما برای اینکه فاطمه خانوم صاحب دو فرزند هم هست؟ به هر حال مسئولیت فرزند پروری و تربیت فرزندان نقش مهم همسری که در فضای خانواده داره و حالا نقش اجتماعی رو. چطور خانواده کنار شما و همراه شما هستن؟
نقش خانواده و حمایت ها خیلی مهمه، ولی اینطور نیست واقعا که اگر این حمایت ها نباشه دیگه مادر نتونه دست به هیچ کاری بزنه.
یکمی سخت میشه شاید براش.
دقیقا مثل یه طیف میمونه که حالا هر چقدر حمایت ها بیشتر باشه، آدم میتونه با آرامش بیشتری و فراغت بال بیشتری فرصت بیشتری بذاره و این حمایت ها کمرنگ تر باشه، حتی به صورت مانع باشه، خب اون کمرنگ تر میشه، تلاش بیشتری باید بکنی. یه چیزی که مقفوله خیلی در نگاه ما خانوم ها اینه که تلاش کنیم برای همراه کردن اطرافیان. یعنی وقتی میبینیم که مثلا همسر همراه نیست، از در عجز و ناله در میایم که وای من که همسر همراهی ندارم دیگه، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، مثلا خونه تمیز نباشه غر میزنه فلانه، در حالی که روش ها و تکنیک های خیلی زیادی وجود داره برای تمرین کردن این که همسر رو و اطرافیان رو همراه کنیم با خودمون برای اون اهدافی که داریم. البته که سخت هست قطعا، یعنی همین کارها سختیش رو داره.
همسرتون همراه شما هستن در به هر حال حمایت شما، در حتی نگهداری از بچه ها بعضی اوقات که شما لازم هست که بیشتر در یک زمان بیشتری فضای بیرون باشید و فعالیت اجتماعی رو انجام بدید، همسر محترم همراه شما هستن؟
بله الحمدلله لطف خدا حال شامل حال من شده در این زمینه که همسرم از نظر روحی خیلی همراهی میکنن با من، تشویق میکنن حتی، اما از نظر زمانی ایشون هم خب بسیار آدم فعال و دغدغه‌مندی هستند و مشغله های خیلی زیاد دارن و شاید چندان نتونن وقت بذارن برای بله مثلا نگهداری.
پس در نبوده همسر و اینکه حالا یه وقتایی لازم هست که شما خارج از منزل ساعتها باشین، بچه ها هم همراهتون نباشن، چه کسی به شما کمک میکنن؟
من چند ماهی هست که از خانواده دور شدم، یعنی من قبلا بله تا تقریبا 3-4 ماه پیش تهران ساکن بودیم و از کمک حالا مادر همسرم استفاده میکردم گاهن، البته با این واقعا شرط که زحمتی برای اونها نباشه و احساس نکنن که من مسئولیت مادریم رو به دوش اونها انداختم، اما الحمدلله همراه بودن و من از کمکشون استفاده میکردم. اما من همون موقع هم تلاش میکردم که راه های جدیدی رو پیدا کنم.
کلا شما به سمت مستقل شدن بیشتر تمایل دارین حرکت کنین؟
میکنم همه آدم ها این تمایل رو
خیلی هم خوبه. بله بله،
البته از اون طرف یعنی افراط و تفریط نباید بشه قطعا، یعنی این که خیلی اصرار داشته باشیم که نه اصلا از هیچ کس کمک نگیرم و از اون طرف کمک گرفتن هم نباید اینطور باشه که دیگران اذیت بشن و آسیب ببینن.
پس یه جاهای همسر همراه هستن، مواقعی که ایشون هم شلوغ هستن و به حال فرصت نمی کنن. حالا اون زمانی که تهران تشریف داشتید مادر خودتون و یه مادر همسر همراهی
میکردن؟ بله اینو داشتم عرض میکردم که همون موقع من سعی میکردم که روش های تازه‌ای
داشته باشین، کمتر مزاحم مادر و مادر همسر باشین،
از دوستان کمک بگیرم، خیلی هم مثال با دوستانی که حالا
بله خیلی هم خوب متشکرم. حالا بزنیم ببینیم که خانم مرضیه قنبری که الان پشت خط هستن و مادر بزرگوار شما هم هستن نظرشون چیه. خانم قنبری سلام.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟ خوبید انشالله؟
ممنون الحمدلله.
خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم. ما امروز زحمت دادیم به فاطمه خانم و در خدمتشون هستیم در برنامه خاتون.
خواهش میکنم.
زنده بشی. فاطمه خانم همیشه همینقدر مستقل هستن خانم قنبری؟ چون دائما تو صحبتاشون از این موضوع یاد میکنن که دنبال راهکارهایی هستن برای اینکه حداقل زحمت برای دیگران باشه. اینطور هستن واقعا؟
بله دقیقاً همینطوره.
خدا حفظشون.
بیشتر اصرار ما هستش که بابا برد و بچه‌ها رو بیار پیش ما و برو به کارات برس.
خب فاطمه جون ببر دیگه.
بهتر از این.
خدا حفظشون کنه. خانم قنبری کمی از فاطمه جان بگید، شما چقدر از دخترتون راضی هستین؟ دختر بسیار موفقی الحمدلله تربیت کردین، چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ فعالیت‌های اجتماعی یک بانو و البته یک مادر نمونه هستن که بابتش بهتون تبریک میگم. یکمی شما هم در مورد فاطمه جان بگین و اینکه آیا شما در جایگاه مادر فاطمه خانم جباریشون رو تحسین میکنید؟
بله خدا رو شکر الحمدلله، بالاخره زحماتی که منو باباش، البته ممکنه خیلی ناچیز باشه زحمات ما، ولی خودشون گیرایی بیشتری داشتن و الحمدلله تونستن در مسیری که قدم گذاشتن موفق باشن. بالاخره ممکنه ما اون جرقه اولیه رو زدیم برای راه اندازی، ولی خودشون بودن که بیشتر تلاش کردن، همت کردن، وقت گذاشتن.
بله.
و الحمدلله تو مسیری که رفتن موفقن.
خدا رو شکر. شما و همسر بزرگوارتون هم بابت تربیت صحیحتون تبریک میگم. فاطمه جان نمیخوای با مامان صحبت کنی؟ بچه‌ها رو گذاشتی پیش مامان اومدی؟ بله. دیگه هر صحبتی داری این شما و این مامان پشت خط.
سلامت باشی. من واقعا تشکر میکنم ازشون، از اصل این قضیه که اصلا ما رو به دنیا آوردن که بتونیم توی این مسیر قرار بگیریم. انشاءالله که توفیق داشته باشیم که بهشون خدمت کنیم.
زنده باشی. بچه‌ها اذیت نمی‌کنن خانم قنبری؟
نه الحمدلله دو تاشون هم الان خوابیده.
خب پس ما میتونیم حالا در خدمت فاطمه خانم باشیم.
خیلی
خوشحال شدم از اینکه صداتون رو شنیدم. راستی یادم رفت فاطمه بپرسم که فاطمه فکر می‌کردی یک دفعه الان وسط برنامه خاتون صدای مادر رو بشنوی و از اون انرژی خوب مادر استفاده کنی و حال دلت خوب بشه؟
نه واقعا شوکه شدم.
یه جمله‌ای هست که تو این 26 سال عمرت نه، حالا شاید خیلی کلیشه‌ای باشه اما من خیلی دوست دارم این رو، چون خیلی اوقات ما ناگفته هایی تو ذهنمون داریم که دنبال فقط فرصتیم که اون فرصت دست بده و ما بتونیم که حرفای قلبمون رو به زبان جاری کنیم. جمله‌ای، حرفی، صحبتی هست که همیشه تو این 26 سال زندگی دلت خواسته که به مادر بگی و فرصتش فراهم نشده و الان برنامه خاتون این فرصت رو برشان فراهم کرده باشه؟
بله، حالا توی 26 سال شاید نه، ولی قطعا از وقتی که خودم مادر شدم خیلی دوست داشتم که حرفای زیادی رو به مادرم بزنم.
حالا دو تا جملهش الان بگو.
بله، مثلا این که واقعا میفهمم که چقدر زحمت کشیدن برای بزرگ شدن من و اگه این رو به زبون نمیارم معنیشی نیست که نمیدونم که چه زحمتایی کشیدن، واقعا قدردانشان هستم.
خانم قنبری، فاطمه جون چون فیزیک خونده، استعداد درخشانم بوده، همچنان تو همون فضای علمی خودش هستش، ولی واقعا چشمش برق زد وقتی صدای شما رو شنید و صحبتهای شما رو که گوش میکرد. من کاملا اینجا شاهدم و گواهی میدم که حال دلش خوب شد. ممنونم. شما یک مادر عزیز و بزرگوار هستید که قطعا میتونید نه تنها برای فاطمه عزیز بلکه برای همه فرزندان این سرزمین دعای خیر داشته باشید. لطفا ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. زنده باشید. ممنونم. خب فاطمه جان، ما 2 دقیقه فرصت داریم. خیلی دلم میخواست، خیلی سوالهای دیگه تو ذهنم داشتم ولی خب حالا زمانم اجازه نداد و بذاتم محدود بود. میخوام ببینم که فاطمه، از فاطمه جباری متولد سال 1374 که الان 26 سالش هست، فارغ التحصیل رشته فیزیک، فعال در حوزه زنان و خانواده هست و مهمتر از همه مادر 2 فرزند و دختر دست گل هست، از خودش راضی هست و اینکه اگر به عقب برگرده تمام این لحظاتی که در زندگیش داشته رو دوباره تکرار میکنه یا نه، و چه آرزویی برای آینده خودش داره؟
نمیتونم بگم واقعا از خودم راضی هستم. از مسیری که رفتم الحمدلله راضی هستم، ولی از خودم نه واقعا. و اگه به گذشته برگردم خیلی کارهای زیادی احتمالا وجود داره، خیلی احساسات منفی که شاید داشتم، خیلی کارهایی که انجام دادم و سعی میکنم که اونها رو جبران کنم، ولی الحمدلله از مسیری که توی اون بودم، از تلاش خودم برای موندن توی این مسیر راضیم.
خدا رو شکر. خدا. حالا تازه شما اول راه هستید. 26 سالتونه و روزهای بسیار روشنی در انتظارتونه انشالله، و آینده این سرزمین هم امید داره به همین تلاش های شما، همین خستگی ناپذیر بودن شما. انشالله موفق باشید. زهرا جان و هدا جان رو ببوسین. انشالله که فرزندان سالم و صالحی رو برای این جامعه و برای سربلندی این کشور تربیت کنید. ممنونم از این که با وجود تمام در واقع درگیری های کاری و خانواده که حالا به هر حال 2 فرزند کوچک هم بود، قبول زحمت کردید و تشریف آوردید به برنامه خاتون.
خواهش میکنم. ممنون از شما که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتین. خدا نگهدار.
متشکرم از شما. من هم تشکر میکنم از خانم فاطمه جباری، مهمان عزیز برنامه امروز خاتون، و همینطور از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. سپاسگزارم از همراهی شما و امیدوارم گفتگویی که در برنامه امروز تقدیم حضور شما شد، که سعی کردیم بسیار راحت و صمیمی با یک مادر جوان ایرانی گفتگو کنیم، مورد پسندتون واقع شده باشه. تا فرصت سلام دوباره از محضر همین شما شنوندگان محترم برنامه خاتون و شبکه رادیویی گفتگو خداحافظی میکنم. وقت بخیر. خدا نگهدار. Thank you.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
امنیت داده ها. اگه به اینترنت متصل میشیم و داده هامون رو به هر نحوی از طریق اینترنت ارسال یا ذخیره میکنیم، باید از روش هایی که امنیت داده های ما رو به خطر میاندازن آگاه باشیم تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. اشتراک گذاری بی اندازه اطلاعات در شبکه های اجتماعی. نفوذگرها به راحتی با بررسی حساب های شبکه اجتماعی کاربران به اطلاعات زیادی از اونها دست پیدا میکنن. برای کاربرانی که علاقه زیادی به انتشار اطلاعات از خودشون و علاقه ها و فعالیت هاشون دارن، توصیه میکنیم حساباشون رو در فضای مجازی رو خصوصی نگه دارن. بهتر قبل از انتشار هر پستی یا عکسی در شبکه های اجتماعی بیشتر فکر کنیم و مطمئن بشیم که شامل اطلاعات مهم، شخصی و حساس ما نیست. قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر. برای محافظت از داده ها، امنیت فیزیکی به اندازه امنیت شبکه مهمه. لپتاپ، موبایل و تبلت از دستگاه های قابل حمل رایج و محبوب هستند. بنابراین برای صفحه نمایش دستگاهتون حفاظت هایی مثل قفل رمز عبور، پین یا الگو قرار بدید. نصب نکردن آنتی ویروس و برنامه های ضد بدافزار. نصب کردن یه آنتی ویروس مطمئن و بروز و همچنین نرم افزارهای امنیتی مثل ضد بدافزار میتونه تا حد زیادی داده ها و دستگاه های ما رو از خطر دسترسی های غیر مجاز نجات بده. بروز نکردن نرم افزارها. تولید کنندگان نرم افزارها نسخه جدید سرویس هاشون رو به دلایل مختلفی مثل اضافه کردن ویژگی جدید یا برطرف کردن مشکلات امنیتی منتشر میکنن. اگه نرم افزارها و اپلیکیشن هایی رو که روی دستگاهتون نصب کردید بروز نکنید، داده های خودتون رو در معرض تهدید قرار دادید. پس میشه گزینه بروزرسانی خودکار نرم افزارها رو فعال کنید و اینجوری امنیت گوشی و سیستم های رایانه ای خودتون رو افزایش بدید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
شما از رسانه‌های بیگانه در لندن و واشنگتن توقع ندارید که به ارزش‌ها و علایق شما احترام بگذارند، اما آنها گاهی وظیفه خود می‌دانند. این شگرد پرکاربرد در رسانه‌های بیگانه است که برای تأثیرگذاری ابتدا سراغ علایق مخاطب می‌روند تا بدین وسیله وارد حریم خصوصی ذهن او شوند.
ماه محرم، مراسم تاسوعا و عاشورا و البته به بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی منجر شده با هشتگ محرم یا پیام حسین. از بحث‌های درباره فلسفه این مراسم پس از گذشت 14 قرن گرفته تا حاشیه‌های اون.
جالب هست که برای اولین بار ما بدونیم که در جامعه ایران چگونه تکثر اعتقادی و باوری وجود داره، در حالی که ما دیدیم که گروه‌های مختلفی از ندانمگرا، خدا ناباور، گرایشات مختلفی که در گزارش اومد در ایران وجود داره، اعلام کردن که از دینداری به بی‌دینی رسیدن. نتیجه در هر صورت تجربه حکومت دین 40 سال گذشته بوده.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میداد.
در تکنیک محبوب مشغول، ذهن رو همیشه با نقاط اوج مثبت نسبت به تمام فرایندی که دوست داره مشغول میکنند و بعد ازش دیتایی رو میگیرند که بر اساس اون دیتا کمکش کنند که برود اون کذب پشت واقعیت ساخته شده مجهول شده رو بهش جواب بده. طرف میگه من جز مدافعان حرم رفتم ثبت نام کردم، اما چرا برق به عراق میگه؟ نسبت به اون یه حبی داره و برای اینکه به شما اثبات کنه من معاند نیستم اول از اینجا شروع میکنه، بعد میاد اعتراضش هم مطرح میکنه، اعتراضی که اساسا پایش همون کذب است. محبوب مشغول یه دگردیسی هم داره، سنتز. تو سنتز تو شناختی محبوب مشغول رو میکنن معشوق مظلوم. اون دیگه طرف اپا در میاره. آدم بین مکانی که میخواد بره و اون رنگی که میخواد بپوشه معمولا یه حسی ارتباطی برقرار میکنه. این جزء پنهان ذهنه. پس وقتی ذهنت رو با اون خوب مشغول میکنم در میگردی توی ناخودآگاه خود، به من پاسخ میدی، چون هم راجع به محبوبت صحبت کردم هم مشغولیت ذهنیت رو درست کردم.
در چند سال گذشته شاهد این نوع روایت ها بوده ایم، وقتی که بی بی سی همراه رزمنده های دفاع مقدس می شود.
در این جنگ خونین عملیات کربلای 4 یک فصل خاص است.
اما کربلای 4 که همه حرف من پیرامون اون خواهد بود، عملیات اصلی بود که دو تا هدف عمده رو بهش می رسیدیم.
لو رفتن عملیات کربلای 4 حرفی است که خیلی ها زده اند. آنچه از سخنان یکی از فرماندهان حاضر در عملیات کربلای 4 برمی آید این است که عراقی ها تله‌ای گسترده برای نیروهای ایرانی آماده کرده بودند.
گردانمون 460 نفر تقریبا رفتیم، حدودا کمتر از 30 نفر برگشتیم.
محمد امینی، بی بی سی.
یا زمانی که شبکی منوتو حواسش به دین و مذهب مردم بود
و بسیاری دیگه که به صراحت اعلام کردند مخالفت با جمهوری اسلامی و حالا رأی ندادن هیچ منافاتی با اصول مسلمانی آنها ندارد.
او حتی پا رو فراتر گذاشته و گفته کسی که در انتخابات شرکت نکنه مسلمان نیست.
ما مسلمانیم، نماز روزمون سر جاشه، قرآنمون سر جاشه، ولی همین قرآن گفته جلوی ظلم واسیم.
همیشه نماز خوند، همیشه قرآن خوند، همیشه رأی نداد.
نه تنها رأی نمیدم، بلکه نه به جمهوری اسلامی.
به زنجیرهای گره خورده این دایره هر روز افراد بیشتری اضافه میشن.
شگرد محبوب مشغول از روشهایی است که مخاطب را در میان احساساتش به سمت یک سیاست تاریک پیش میبرد و میخواهد بگوید جمهوری اسلامی حتی دیگر میان حامیانش هم طرفدار ندارد. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، از شما دعوت می‌کنم از این لحظه با برنامه آوای قانون از شبکه رادیویی گفتگو